صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بیانیه نشست رؤسای جمهور کشورهای ضامن روند آستانه در اجلاس تهران با تأکید بر مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن، تلاش‌ها برای ایجاد واقعیت جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم مردود است. اعمال حاکمیت بر همه نقاط سوریه حق دولت این کشور است.
2 میلیون مورد ساخت و ساز غیر مجاز در کشور. بیشتر این ساخت و سازها به استانهای ساحلی دریای خزر، البرز و تهران اختصاص دارد.
و موج بی سابقه گرما در اروپا، از آتش‌سوزی‌های جنگلی تا مرگ بیش از 1000 نفر، در انگلیس برای نخستین بار وضعیت قرمز آب و هوایی اعلام شد. رسانه‌های اروپایی از این موج گرما با نام موج جهنمی و گرمای آخرالزمانی یاد می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران، سلام. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. امیدوارم که در این روز گرم تابستانی سلامت و تندرست باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ریحانه مشلول حسینی. مشروع خبرهای ساعت 14 را از رادیو ایران تقدیم حضورتان میکنیم.
7 اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه با صدور بیانیه‌ای به نشست خود پایان داد. 3 کشور با تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، عزم خود را برای ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن ابراز کردند. تقویت هماهنگی‌های 3 جانبه و نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سوریه از دیگر مفاد بیانیه تهران بود. اجلاس بعدی نشست آستانه قرار است در روسیه برگزار شود.
دومین اجلاس رؤسای جمهور کشورهای ضامن روند آستانه به میزبانی تهران. رئیس جمهور در این اجلاس حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی، احترام به حاکمیت ملی و استقلال سوریه و پذیرش تعیین سرنوشت این کشور تنها به دست مردم آن از طریق گفتگوهای سوری و بدون مداخله خارجی را از اصول اساسی و تغییر ناپذیر مشترک کشورهای ضامن روند آستانه اعلام کرد و از تلاش‌های آمریکا برای بی‌ثباتی منطقه گفت.
حضور نامشروع نیروهای اشغالگر رژیم آمریکا به عاملی بی‌ثبات کننده برای سوریه و منطقه تبدیل شده است. آمریکا ضمن افزایش پایگاه‌های نظامی غیرقانونی در حال غارت منابع طبیعی به ویژه نفت سوریه می باشد.
آقای رئیسی با تجلیل از شهدای مبارزه با تروریسم و در رأس آنها شهید سپهبد قاسم سلیمانی، افزایش دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و هدف قرار دادن زیرساخت‌های اساسی این کشور از جمله فرودگاه‌ها و بنادر را محکوم کرد.
بر همگان عیان شده که این رژیم بقای خود را به تجاوز و ناامنی در منطقه ما پیوند زده است و این گونه اقدامات در کنار اشغال منطقه جولان، نقض حاکمیت کشور سوریه و عامل بی‌ثباتی و تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آیند که البته پیامدهای آن متوجه این رژیم اشغالگر خواهد بود.
رئیس جمهور روسیه هم بر ادامه نقش کلیدی کشورهای ضامن روند آستانه تأکید کرد.
وزرشده سطح توسل به زور کمتر شد و در حال حاضر زندگی صلح‌آمیز داره متولد میشه و احیا داره میشه، اقتصاد به صورت پله به پله و همچنین بخش اجتماعی داره بهتر میشه.
رئیس جمهور ترکیه هم خواستار ادامه همکاری‌های سه جانبه برای حل بحران سوریه شد.
بو اندیشه‌لری گیدرمک ایچین بیرلشمیش میلتلر.
در پایان این اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مردود شمردن تلاش ها برای ایجاد واقعیت جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیر مشروع خودمختاری، مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید و تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت به زودی دست کم 15 دستگاه دیگر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل خواهند شد. آقای زارپور با اشاره به اینکه پایان شهریور مهلت دستگاه‌ها برای پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تمام می شود گفت 200 دستگاه هنوز به این پنجره متصل نشدند.
حدود 20 دستگاه به در واقع از دستگاه‌هایی که گستره ملی دارن به این پنجره متصل شدن. حدود 200 دستگاه ریز و درشت در واقع باید به این پنجره متصل بشن. داریم در واقع روزانه پیگیری می‌کنیم. الان حدود 20 دستگاه دیگه 15-20 دستگاه دیگه هم آماده اتصال هستن. تا هفته بعد یا شاید دو هفته آینده انشالله به پنجره ملی خدمات متصل خواهند شد و مردم عزیزمون میتونن مراجعه کنن. آدرسش هم my.gov.ir.
معامله 2 میلیون روبل در روز نخست کاری نماد معاملاتی جفت ارز ریال روبل. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب گفت معامله در بازار متشکل ارزی محدود به روبل نخواهد بود و سایر ارزهای جهانی نیز در آینده اضافه خواهد شد تا با متنوع کردن سبد ارزی کشور اثرگذاری ارزهای مانند دلار کاهش یابد.
این کاری که دیروز شروع شد که البته با 2 میلیون روبل معاملش دیروز شروع شد و انشالله تداوم هم خواهد داشت، من فکر میکنم با توجه به تدابیری که در واقع اتخاذ شده، هماهنگی که با طرف روس هم صورت گرفته، حجم این معاملات به مرور در واقع افزایش پیدا میکنه، بازار پر عمقی خواهد شد و فقط ارزی به نام دلار و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشور نخواهد بود. ارزی به نام روبل هم در کنار سایر ارزها در واقع موجودیت پیدا میکنه، حجم معاملاتش زیاد میشه و طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل دلار کاهش پیدا میکنه.
رئیس سازمان امور اراضی از 2 میلیون مورد ساخت و ساز غیر مجاز در کشور به ویژه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، البرز و تهران خبر داد. آقای نیازی با اشاره به شناسایی 67 هزار مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در سال گذشته گفت برای 22 هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز دستور توقف و اجرای حکم صادر شده است.
160 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته اشتهارد آزادسازی شد. آزادسازی 41 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز در نظرآباد. بیش از 35 هکتار اراضی ملی و کشاورزی حاشیه شهر کرمان رفع تصرف شد. اینها نمونه ای از خبرهایی است که در چند روز گذشته در رابطه با اجرای احکام مربوط به تعرض به اراضی در رسانه ها منتشر شده. هرچند در موارد بسیاری هم اجرای احکام به دلایل مختلف از جمله نقص قوانین معطل می‌ماند. آقای غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور:
13 هزار رأی قطعی داریم به اعتبار اینکه این جرائم جرم تغییر کاربری های غیر مجاز آنی شناخته شده، با گذشت موعد 3 ساله مشمول مرور زمان میشه و عملا بعد از اون هم هیچ پیگیری قانونی رو نسبت به اونها نمیتوان به عمل آورد.
بر اساس طرح جامع حدنگار یا کاداست قرار بود طی یک دوره 5 ساله تا پایان سال 98 هیچ نقطه قطعی از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت عدنگار نباشد تا از زمین خاری ها و اختلافات ملکی جلوگیری شود. آقای حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید در حوزه اراضی ملی که دستخوش بسیاری از زمین خاری هاست فقط 4% عدنگاری ها باقی مانده که البته همین 4% 6 میلیون هکتار وسعت دارد.
4% که منابع طبیعی باقی مانده مربوط به کمیسیون های رفع تداخل یا مربوط به پرونده هایی که در دستگاه قضایی مطرحه.
و اما وضعیت عدنگاری اراضی کشاورزی که با افزایش ارزش زمین های مسکونی مدام در معرض خرد شدن و تغییر کاربری قرار دارد.
برنامه‌ای که برای سال 1401 داریم عدنگاری اراضی زراعی که کار تازه شروع شده.
طرح عدنگار یا کاداست با مشخص کردن هویت و موقعیت تمام املاک و اراضی کشور به طور ریشه‌ای موجب سامان یافتن آنها می شود. با این حال حداقل از زمان تشکیل اداره‌ای با همین نام بیش از 3 دهه است که همچنان در حال اجراست. رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور وعده داده حداقل عدنگاری اراضی ملی تا پایان تابستان به اتمام می رسد. محمد رضا بیدگلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
توسعه بازار صادراتی محصولات دانش بنیان ایرانی در ازبکستان. نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکت‌های دانش بنیان و فناور ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در تاشکند گشایش یافت.
دستگاه‌های نشان دهنده علائم حیاتی و الکتروکاردیوگراف‌ها که اندام‌های داخلی بدن را رصد می‌کنند، نمونه‌هایی از دستاوردهای دانش بنیان‌هاست که استاندارد جهانی دارند. آقای شایان فناور:
ما محصولاتمون رو به تقریبا بیش از 50 تا کشور صادر کردیم. تقریبا نزدیک 20 ساله که ما استاندارد سی اروپا رو داریم.
تولید مواد ضد عفونی کننده و ویروس کش‌ها با بهره گیری از فناوری نانو هم یکی از جدیدترین محصولات فناوران داخلی است. آقای رستم خانی فناور:
این نانو ذرات مطلقاً ذرات نقره نیستن و به خاطر همین تکنیکی که تونسته این فرآورده‌ها از نظر قدرت و طیف ضد میکروارگانیسمی اثرات خیلی بهتر و قوی‌تری بذاره.
این محصولات نمونه‌هایی از صد محصول شرکت‌های دانش بنیان است که در نمایشگاه فناوری ایران در ازبکستان با هدف توسعه صادرات محصولات فناوران ایرانی عرضه شده. بابول میرزا، بازرگان ازبکستانی:
محصولات ایرانی با فناوری بالا کیفیت خوبی دارند و امیدواریم بتوانیم در زمینه خرید و انتقال دانش فنی روابط خوبی داشته باشیم.
حکمت الله، بازرگان ازبکستانی:
ایران دستگاه‌های طبی و دستگاه‌های تکنولوژی و بیولوژی خیلی خوبه، امیدوارم که خرید میشیم.
نانو فناوری، کشاورزی، اکتشاف معدن، زیست فناوری، دارویی، فناوری اطلاعات و تجهیزات پزشکی از جمله حوزه‌هایی است که ظرفیت برای فناوران ایرانی در جهت صادرات در ازبکستان وجود دارد. آقای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
ازبکستان رو به عنوان یک بازار فوق‌العاده و دست نخورده فرض بکنن و وقت بذارن برای اینجا.
برگزاری نشست تجاری و نشست رو در رو فروش و جلسه با دانشگاهیان ازبکستان از دیگر برنامه‌های هیئت فناوری ایرانی در ازبکستان است. انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه در جهت انتقال تجربه در حوزه کسب و کارهای نوپا یکی دیگر از برنامه‌های هیئت ایرانی در ازبکستان است. محمد قاسم کیایی، خبرنگار الزامی خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند.
نخستین مرحله از تفاهم‌نامه تجارت تهاتوری میان ایران و پاکستان اجرا شد. با اجرای این تفاهم‌نامه، سیب ایرانی نخستین محصولی است که پس از 16 سال صادراتش به پاکستان از سر گرفته شده است.
آغاز صادرات مستقیم سیب ایرانی به پاکستان. پس از امضای تفاهم‌نامه تجارت تهاتر بین ایران و پاکستان با هدف تقویت روابط تجاری و روانسازی مبادله کالا بین دو کشور همسایه، حالا پس از 16 سال صادرات مستقیم سیب ایرانی به پاکستان آغاز شد. آقای سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان، در این خصوص گفت:
خوشبختانه ما تقریبا از چند روز پیش سیبی که 16 سال به صورت مستقیم به پاکستان نمی‌رفت صادرات شروع شده. البته به طور متقابل اقلام کشاورزی اونها هم به این صورت داره. کمیسیون مشترک تهاتر ما بین کویت و زاهدان هم برگزار شده و این یواش یواش به سطح فدرال خواهد رفت.
این در حالی است که وزارت امنیت غذایی پاکستان اعلام کرده که تعرفه سیب وارداتی از ایران را به 5% کاهش خواهد داد. طبق آخرین توافقات صورت گرفته بین مقامات ایران و پاکستان، تبادل سیب و آجیل ایرانی با کالاهایی همچون انبه، نارنگی و برنج پاکستانی بخشی از سازوکار تجارت تهاتر میان دو کشور است.
سیب ایرانی قبلا از افغانستان وارد پاکستان میشد، اما حالا با واردات مستقیم از ایران با کاهش هزینه حمل و نقل قیمتش هم پایین میآید.
تا پیش از این دو کشور در زمینه تبادل گاز LPG، برق و برنج بر طبق تفاهم‌نامه تجارت تهاتری همکاری داشتند.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دریادار سیف بن ناصر الرهبی فرمانده نیروی دریایی عمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه روابط با کشورهای همسایه گام برمی‌دارد و به همین جهت در روابط میان نیروهای مسلح دو کشور هیچ محدودیتی قائل نیستیم.
دیدار فرمانده نیروی دریایی عمان و هیئت همراه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
در قالب نیروهای مسلح دو کشور هیچ گونه محدودیتی رو قائل نیست.
هیئت عمانی روز گذشته نیز از یگانها و تأسیسات مختلف نیروی دریایی ارتش در جنوب بازدید کرده بود.
ارتقاء همکاری خواه برای مبارزه با تروریسم و جرایم دریایی در دریای عمان و تبادل ناوگروه‌ها بین ایران و عمان در دو سوی تنگه هرمز از اهداف این سفر است.
امیر دریادار دوم رضا قربانی فرمانده قرارگاه مقدم جنوب
ابراز امیدواری کردند که تعاملات دریایی بین دو نیروی دریایی افزایش پیدا کنه و انشالله ما بتونیم در آینده با این تعاملاتی که انجام میدیم قسمتی از این تکنولوژی فنی و آموزش خودمون رو هم برای این کشور عرضه کنیم.
وجود تنگه راهبردی هرمز بین دو کشور و تحولات منطقه‌ای زمینه ساز همکاری‌های نظامی دو کشور را نیز فراهم آورده است. از برگزاری رزمایش‌های مشترک
نیروی دریایی دو کشور رزمایش مشترک امداد و نجات در آب‌های عمان برگزار کرده
و همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم تا رفت و آمد هیئت‌های نظامی دو طرف و توافق‌های مختلف علاقه دو طرف برای گسترش مناسبات نظامی در کنار سایر مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی حکایت دارد. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:
سالهای طولانی است که روابط نظامی بین دو نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور همسایه‌مون عمان برقرار است و تنگه هرمز دریای عمان منطقه مشترکی است که برای هر دو کشور دارای اهمیت فوق‌العاده بالایی است. در این سفر هم بر راه‌های گسترش روابط، برقراری امنیت پایدارتر و توسعه راه‌های تبادل تجربه و آموزش کارآمدتر بین دو کشور بحث کردیم.
علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای بی سابقه در انگلیس موجب آتش سوزی گسترده در مناطق جنوبی این کشور شد. ده ها ساختمان در این منطقه تومه حریق شدند که تلاش ها برای مهار آتش سوزی ساعت ها ادامه داشت. گرمای شدید مدارس را هم به تعطیلی کشاند و ده ها مرکز آموزشی کلاس های خود را لغو کردند. فرودگاه لوتون در شمال لندن هم به علت نرم شدن روکش باند هواپیماها چند ساعت تعطیل و شماری از سفرها با قطار به علت گرمای هوا و کج شدن راه آهن با تأخیر انجام یا لغو شد. با بالا رفتن دوای هوا در انگلیس از 40 درجه سه‌شنبه رکورد تاریخی گرما در این کشور شکسته شد و سازمان هواشناسی انگلیس نخستین بار هشدار قرمز هواشناسی اعلام کرد. وزیر ترابری انگلیس اعلام کرده زیرساخت‌های این کشور برای گرمای حدود 40 درجه سانتیگراد طراحی نشده و متناسب سازی آنها با تغییرات آب و هوایی ده ها سال زمان خواهد برد. موج گرما که رسانه‌های اروپایی از آن به موج جهنمی و گرمای آخرالزمان یاد می‌کنند، دیگر کشورهای این قاره را هم درنوردیده. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد گرمای بی سابقه در این کشور رکورد تازه را شکست. به گزارش شبکه CNN، بیش از 1100 نفر در اسپانیا و پرتغال به علت گرمای شدید جانشان را از دست دادند. در فرانسه و اسپانیا جنگل‌ها بر اثر گرمای هوا به طور بی سابقه دچار آتش‌سوزی شده. در یونان هم آتش‌سوزی در شمال آتن به تخلیه بعضی روستاها منجر شد. سازمان هواشناسی آلمان هم اعلام کرده این کشور گرمترین روزهای تاریخ خودش رو سپری می کند و به زودی رکورد گرمترین روز سال شکسته خواهد شد. در آمریکا هم بیش از 100 میلیون نفر از شهروندان این کشور از جمله در تگزاس و اوکلاهاما هشدار موج بی سابقه و شدید گرما دریافت کردند. در برخی از شهرهای آمریکا واحدهایی برای مواجهه با موج گرمای بی سابقه تشکیل شده است. دانشمندان با اشاره به تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین میگویند کشورهای اروپایی باید خود را برای ادامه گرمای شدید آماده کنند.
اوکراین به حامیان این کشور در غرب هشدار داد نباید اجازه دهند جنگ به زمستان کشیده شود. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت اگر جنگ روسیه و اوکراین به فصل سرد سال کشیده شود، شرایط روسیه در جنگ بهتر و وضع اوکراینی ها دشوار خواهد بود. آندری یرماک خطاب به غربی ها افزود اوکراین برای پیروزی نیازمند تسلیحات بیشتر است. این در حالی است که گزارش ها در غرب از فشار متحدان اوکراین بر رئیس جمهور این کشور برای استعفا حکایت دارد. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس فاش کرد غربی ها به این باور رسیدند که ضروری است ولادیمیر زلنسکی استعفا کند و کیف تسلیم خواسته های مسکو شود تا راه برای پایان جنگ هموار شود. در همین حال کاخ سفید مدعی شد مسکو در حال آماده شدن برای ضمیمه کردن مناطق شرق اوکراین به روسیه است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همچنین ادعا کرد روسیه در صدد این است که در مناطق تصرف شده اوکراین به استفاده از واحد پولی روسیه یعنی روبل رسمیت ببخشد. رئیس جمهور اوکراین هم در ادامه برکناری مقامات معاون سرویس امنیت داخلی اوکراین را نیز از سمتش برکنار کرد. زلنسکی 3 روز پیش در 2 فرمان اجرایی رئیس سازمان امنیت و همچنین دادستان کل این کشور را برکنار کرد. اختلاف میان سران اوکراین تا کنون آشکار نشده بود.
تا کنون بیش از 100 هزار تن کلزا خریداری شده است. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ارزش دانه های روغنی خریداری شده در کشور تا کنون از 1400 میلیارد تومان فراتر رفته. افزون بر 1260 میلیارد تومان به حساب کلزاکاران واریز شده است که معادل بیش از 90% مطالبات آنهاست. در حال حاضر استان خوزستان با خرید تضمینی بیش از 56 هزار تن کلزا پیشتاز خرید این محصول کشاورزی در کشور است. استان ایلام با خرید 12 هزار تن و استان فارس نیز با خرید 5 هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا برای فصل جاری زراعی 15 هزار تومان تعیین شده بود که با هدف حمایت بیشتر از تولید کنندگان دانه های روغنی به 21 هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت.
رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت متهمی خبر داد که با رسیدهای جعلی بانکی کلاهبرداری می‌کرد. سرهنگ گودرزی گفت مردم در هنگام فروش کالا تا زمانی که مطمئن نشدند که پول به حسابشان واریز شده، کالا را تحویل خریدار ندهند.
دستگیری کلاهبرداری که تو فضای مجازی اقدام به خرید گوشی همراه و لوازم خانگی می‌کرد.
حضورم می‌رفتم با 1 نفر یا 2 نفر دیگه معمولا با من اینکه حالا جنس رو ببینن و ببینن که جنس درسته یا نه، می‌رفتیم و رسید تقلبی رو بهشون نشون می‌دادیم. مردم به لحاظ اینکه اسمشون رو می‌دیدن، بله دقیقاً، به لحاظ اینکه اسمشون رو می‌دیدن باور می‌کردن که رسید از بانک هستش.
غافل از اینکه رسید جعلیه.
گاهی پیش می‌اومد که می‌گفتن پول تو حساب نیومده، با پیامک جعلی براشون پیامک می‌فرستادم و می‌گفتن که واریز شده. پیامک برای من میومد، عکسش رو نشون می‌دادم، ایشون هم رو پیامک من به عنوان اینکه کسر شده از حساب من عکس می‌گرفت از صفحه گوشی من.
البته بعضی موقع‌ها همین پیامک رو واسه اون شخص میفرستن ها، ولی با سرشماره بانک نیست، با سرشماره خودشونه. درسته؟
بله بله.
اگه دقت کنیم سرمون کلاه نمیره. حدود 3-4 سال کارش اینه. به گفته خودش تا حالا از حدود 100 نفر کلاه برداری کرده.
بالاترین چیزی که باعث این موضوع میشه همین تمه کرده.
چرا؟ مثلا تمه چیکار کرده؟
هیچ موبایلی رو که 10 میلیون پولشه میگن 12 میلیون 15 میلیون شخصی که میخواد کلاه برداری کنه به همین دلیل وارد میشه، میگه آقا من خریدارم.
چون سری میخواد موبایل رو بده بره، پول رو بگیره، دیگه نگاه نمیکنه که چجوری داره پول میاد تو حسابش.
بله بله درسته.
توصیه سرهنگ درزی رئیس پلیس فتا:
به هیچ عنوان تا زمانی که این پیامک رو دریافت نکردن از روی گوشی خودشون و اگر کسی هم عنوان کرد که در سامانه‌های بانکی اختلال هست و ممکنه پیامک دیرتر برای شما بیاد، بیشتر شک بکنن و احتمال بدن که با یک فرد کلاهبردار طرف هستن.
داوود فتحعلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
کاشت تراشه مغز، تراشه در مغز یک بیمار. یک شرکت نوپای فعال در حوزه توسعه رابط مغز و رایانه توانست فرایند کاشت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار با موفقیت انجام دهد. به گزارش وبگاه بلومبرگ، استارتاپ سینکرون این تراشه را در مغز یک بیمار مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ALS که نوع بیماری عصبی حرکتی است ایمپلنت کند. به کمک این فناوری بیمار توانست با وجود از بین رفتن توان حرکتی با استفاده از افکار خود ایمیل و پیامک ارسال و با دیگران ارتباط برقرار کند.
اما روند کاهش دمای 4-7 درجه ای بعد از ظهر امروز در سواحل دریای خزر آغاز می شود و تا یک شنبه آینده ادامه دارد. مرتضی زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی:
رگبارهای تابستونی در جنوب شرق کشور برای بعد از ظهری و سر شب امشب و همینطور فردا بعد از ظهر اثرگذار خواهد بود بر مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان شرق و هرمز و اتفاقات جنوبی کرمان. از جمعه به بعد هم تقویت میشه. البته افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق به تناوب گرد خاک رو استانهای واقع در نوار غربی کشورمون انتقال میده. هوای غبارآلود همراه با کاهش کیفیت هوا در ساعاتی برای مناطقی از استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان کاملا حس خواهد شد.
حسین باقنده و تازه های ورزش:
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله 1/4 فینال قاره جام آسیا در جاکارتا اندونزی ساعت 15 امروز برابر تیم اردن قرار میگیره. صحبت های سعید ارمغانی سرمربی تیم ایران رو بشنوید.
با تمرین خوبی که انجام دادیم تا اینجایی که میشد تیم رو به لحاظ تاکتیکی آماده کردیم. بچه های تمرین خوب کردن و من امیدوارم که هم از لحاظ روحی روانی، هم از لحاظ تاکتیکی و هم از لحاظ جسمی آماده باشیم که بریم و یک بازی خوب ارائه بدیم. البته باید بدونید که تیم اردن تیم خیلی خوبیه، بازیکنای با تجربه و خوبی داره و حتما میاد میجنگه برای پیروز شدن، ولی من فکر میکنم که ما هم همینطور تیم خیلی خوبی باشه. جنگندگی ما امیدوارم که بر اونا بچربه و بتونیم با پیروزی زمین بازی ترک بکنیم.
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مسابقات کشورهای آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان عصر امروز برابر تیم ازبکستان قرار میگیره. تیم ایران در دیدارهای گذشته خود تیم‌های ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان را شکست داده است. محل پایانی رقابت والیبال لیگ ملت‌ها امروز با حضور 8 تیم برتر در بولونیای ایتالیا آغاز میشه و ساعت 20:30 تیم آمریکا با برزیل و ساعت 23:30 ایتالیا با هلند به مسافه هم میرن. فردا هم فرانسه با ژاپن و تیم ملی والیبال ایران ساعت 23:30 با تیم لهستان دیدار خواهد کرد. لهستانی ها در دور مقدماتی 3-2 مغلوب تیم ایران شدند. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر کشورمان در مرحله کشف نهایی مسابقات قهرمانی جهان در مصر امروز برابر تیم ترکیه نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله بعد باز ماند. تیم ایران که پیش از این کویت را شکست داده بود باید برای کسب جایگاه 9-16 رقابت کند. در حساس‌ترین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم مقاومت گلسپوش یزد با نتیجه 7-4 مقابل رقیب سنتی خود پارس جنوبی بوشهر به پیروزی رسید و مقتدرانه بدون باخت در صدر جدول ایست. هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور امروز برگزار میشه و ساعت 17 تیم فولاد زرند ایرانیان با گوهرزمین سیرجان مثل سنگون با چیپس کامل مشهد، مقاومت البرز با زندیبتون کلاردش، فرشارای مشهد با کراپ الوند، قند کاترین آمول با فردوس قم، سفیر گفتمان تهران با سنیچ ساوه و صنایع هرمزگان با گیتی پسند اصفهان دیدار میکنند. و در دیدار نهایی رواتوی چوگان جام سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی تیم کانون چوگان البرز 8-4 برابر تیم نزاجا به پیروزی رسید و قهرمان شد. در مسابقه رده بندی هم تیم شهدا با نتیجه 6-5 تیم نوروزآباد رو برد و سوم شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:29.55 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید. در این لحظه پیک نیمروزی تقدیم حضور شما خواهد شد.